أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. عرض شد چند روش در تفسیر قرآن داریم. یکی العیاذ بالله اگر تفسیر به رأی باشد که سر بسیار نکوهیده و مردود از جانب آیات و روایات است. روش دیگر قرآن بسندگی است، به این معنا که همه علوم را و همه مطالب را بتونیم از قرآن بفهمیم. این که اکثر علما و الا ما شذ قائل به انکار این هستند، این روش هم مردوده. روش تفسیر دیگر روش قرآن بسندگی است به اصطلاح بعض از آقایان، اما قرآن بسندگی در خود قرآن، یعنی خود قرآن رو برای این که بفهمیم نیاز به غیرش نداریم. البته قائلان به این روش میگن ما فروع احکام رو و احکام مثلا نماز چند رکعته و امثال اینها و یا اون مسائل تاریخی و اینها رو نیازمند به غیر قرآن هستیم، اما برای فهم خود قرآن نیاز به غیر قرآن حتی روایات نداریم. عرض شد قائلان به این روش آیا از جمله اونها مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه هستن یا نیستن؟ ما اصلا رفقا بحث بحث علمی است. در بحث علمی با رعایت نهایت احترام برای بزرگانمون، اما اون بحثای طلبگی خودمون رو داریم. حد اکثرش بنده میگم نفهمی های خودم رو عرضه می کنم به کلام بزرگان تا ببینیم ما چیز درستی از کلامشون می فهمیم یا خدای ناکرده جهل مرکبه. لذا اگر همچنان که در علم اصول خب افراد می شینن کلام محقق نائینه به اون عظمت رو نقل و نقد می کنن، کلام مرحوم شیخ و مرحوم محقق عراقی و محقق اصفهانی معروف به کمپانی و شیخ صدوق و علامه هلی و همه و همه بزرگان رو کلامشون رو نقد میکنن الا المعصوم علیه الصلاه و السلام. لذا نقد کلام بزرگان به منزله نادیده گرفتن جایگاه و اون کار عظیمی که انجام دادن و تلاشی که داشتن نیست. با این نگاه ما وارد این سخن شدیم که آیا مرحوم علامه طباطبایی در المیزان به کدام شیوه و روش قائل بودند و عمل کردند؟ ادعا این شده که ایشان به همین روش قرآن بسندگی در فهم خود قرآن قائلند. عباراتشون رو در جلسات قبل آوردیم، الان فقط میخوایم عبارات رو بگیم، یه نقدای کوچکی اشاره کنیم اون جایی که نقد به ذهن میرسه، دیگه مراجعات بیشتر و تحقیق وسیع‌تر رو خود دوستان و فضلا انجام بدن. ما فقط سر نخ رو عرض میکنیم. دو سه مورد رو از کلام ایشان خونده بودیم، جلد 5 صفحه 11 و 12 به بعد، جلد 3 صفحه 76 تا صفحه 87، 11 صفحه من به سرعت بعض این موارد رو اشاره می کنم و فقط پاسخهاشو با اشاره رد میشم. اگر بعضیاش تکرار گذشته است عذرخواهی می کنم چون یه مقدار فاصله شده، اگرم تکرار نیست که الحمدلله. ایشان در اون صفحه می فرماین اولا محدثین خطا کرده ام. عبارت رو سر نخش رو به شما عرض کنم. بله، بله، ایشون می‌فرمایند اما المحدثون فاقتصروا على التفسير بالروایت عن السلف من الصحابه والتابعين. جان صفحه جلد 1 صفحه 5. اما المحدثون اقتصروا على التفسير بالروایت عن السلف من الصحابه والتابعين اینا فساروا وجدوا في السير حتى ما يسير بهم المعثور، تا جایی که میتونستن و وقفو فی ما لم یؤثر فیه شی و لم یظهر المعنا ظهورا لا یحتاج الی البحث. شون میگن محدثین اکتفا کردن بر تفسیر در با استفاده از روایات. روایت هم از کی میگرفتن؟ از سلف. سلف کیان؟ صحابه و تابعین در این مسیر حرکت کردن و جدیت در این سیر و این مسیر داشتن، البته تا جایی که معثوری بهشون برسد و اون جایی که اثر معثوری نرسیده توقف کردن، یعنی اون جایی که معنا ظاهر نیست، ظهوری که لا یحتاج الی البحث. پاسخی که ما عرض می کنیم، اولا آیا محدثینی که رفتن فقط سراغ صحابه و تابعین و به معصوم علیه السلام نرسوندن؟ خب این رو ما هم این کار می کنیم، ما هم میگیم کلام صحابی به ما هو صحابی و نیز کلام تابعی به ما هو تابعی حجت نیست. اونایی که حضرت عالی میفرمایید اونا کسانی هن که رفتن قول اکرمه فلان و قول کی فلان و قول نمیدونم حسن بصری فلان، و ما اونا رو که قائل نیستیم. پس ما این تعبیر مایی که میگم، یعنی خیلی از مفسرین دیگر، اونا اقتصار به تفسیر به روایت عن السلف من الصحابه و تابعینی که به خود اینها منتهی بشه، نخیر، این کار غلطه. بله، بعد بله خواهش
این محدث
میکنی که
منظور اخباری نه
هر کی اگه اونا باشه، خب حالا عرض میکنم. خب این که حرف اول. بعد ایشون میفرماین که در ادامه کلامشون آخذن به قولهی و راسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا الی آخر. خب پس من چی میخوام بگم؟ میخوام بگم ای کاش ایشان در اینجا تفصیل میدادن که ما پیروان مکتب اهل بیتیم و اشکال داریم بهشون میگیریم، یا عامه و سنی ها. اگر روش سنی هاست بله ما هم انتقاد داریم، اما اگر روش پیروان اهل بیت علیهم السلام، خب ما میبینیم در مکتب اهل بیت و تربیت شدگان مکتبشون اگر اجماع رو هم به فرض حجت میدانیم، به خاطر اینه که کاشف از قول معصوم علیه السلام. پس این اعتنای به اقوال صحابه و تابعین به ما هم صحابه و تابعین بگید نیست. خب بعدم ایشان میفرمایند که خب این روایات، خود ایشون هم گاهی روایاتو میارن، اما اقتصار بر روایات بله نیست. خب در ادامه میفرمایند وقفو فی ما لم یؤثر فیه شی و لم یظهر المعنا ظهور لا یحتاج الی البحث. خب اینا مراد شما کدوم هست؟ اگر لم یظهر المعنا ظهورا لا یحتاج الى البحث، اگه یه ظهور این چنینی نداره اون معناش اینه که پس متشابه دیگه. اگر ظهور این چنینی ندارد، شما ممکنه المرحوم علامه بفرماین چرا ممکنه این آیه ظهور نداشته باشه اما با ظهور یک آیه دیگه اینو شرحش بدیم، اشکالی نداره. اگر واقعا آیه ای ظهوری دارد که حجت است و می توانیم با ظهور حجت او یک آیه دیگری که متشابهه رو حلش کنیم، اگر بتوانیم، کسی انکار نمی کند. ولی شرطش اینه که این ظهوری که من برداشت کردم از آیه یک مخالف با فرمایش معصوم در استظهار از این ظهور نباشد، دو ظهوری باشه که ما شرطمون در حجیت ظهور، ظهور نوعیه است که نوع اهل کلام و اهل تکلم به اون الفاظ و عبارات و معانی این ظهور رو چکار کنن آیون بفهمن. قرآن هم نازل شده برای مردم هر جا به برای مردم به اون زبانی که عامه مردم میفهمن. البته اهل بیت باید بیان خیلی جاهاشو بد شرح کنن. روشنه چی دارم عرض میکنم؟ پس اگر محدثین جایی توقف کردن و کجا بوده اونجا؟ جایی بوده که ظهوری نداشته که معنا کاملا برداشت بشه. اتفاقا نه تنها توقفشون بد نیست بلکه خیلی هم خوبه. بله مرحوم علامه نظرشون اینه که خب اگه اینو نفهمیدید برید یه آیه دیگری پیدا کنید با او اینو حلش کنید. اگر محکماتی به دست بیاریم که بدونیم متشابهات باهاش حل کنیم سلامنا و آمنا. ولی راستی سوال خود اون که به عنوان محکم فرضش کردیم محکم واقعا؟ روشنه چی دارم میگم؟ پس باید اینم حل بشه برای ما.
قسمت ها اصلا خود اهل بیت اجازه دادن این کار رو؟
اینم حرفیست. بعد این نکته دقیقش اینه، من آمدم این آیه رو معناش رو نمیفهمم درست، میرم یه آیه دیگه میگم از او لابد این معناست، معنای اینم پس این میشه. حالا اگر همینجا معصوم یه معنایی فرموده باشه، نه معنای تأویل و اینها باطن، نه همین معنای ظاهری رو، بعد اونجا من میتونم بگم که من چون خودم از این آیه به وسیله اون آیه یه معنایی رو استظهار کردم، استظهار من حجته، ولو استظهاری که معصوم کرده و بیان فرموده چیز دیگر باشد. اصلا نمیتوان گفت. خب این هم نکته بعدی نسبت به این فرمایش این بزرگوار. بعد خب شما نگاه کنید، مثلا مرحوم میرزای قمی در قوانین تعبیرشون رو بخونم براتون. ایشون میگن لا منافات بین المنع من التفسیر بالرأی و جواز العمل بالظواهر. علماء شیعه اینو میگن. بله اون چی که واقعا چیه از قرآن؟ بگید ظاهر هست، تفسیر به رأی رو قائل نیستیم. یا مرحوم شیخ در رسائل چی میگن؟ ان منات الحجیت والاعتبار فی دلالت الالفاظ هو الظهور العرفی. بله بله ظهور عرفی باشه تمومه. مرحوم های آخون میگن در کفایه المراد مما دل على اختصاص فهم القرآن و معرفته به اهله اختصاص و فهمه به تمامه به متشابهاته و محکماته. اگرم بعضی از آیات گفتن که لا بله الا الله و الراسخون فی العلم، اینجا فقط الله و راسخین در علم، انما یعرف القرآن من خوطب به، مثلا همه قرآن رو گفتن اما از محکم و متشابه. اما علماء ما گفتن که ما اونچه که استظهار کنیم دیگه برای ما متشابه نیست، استظهار و عرفی، اشکالی نداره که. خب پس جان انما یعرف القرآن چی می فهمن؟
انما
و ما یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم. پس چی میخوام بگم؟ وقتی آدم بحث حجیت ظواهر کتاب رو نگاه میکنه میبینیم که اهل بیت، علماء مکتب اهل بیت میگن متشابهات حجت نیستن. خب آخه از کجا معلوم اون محکم این متشابه رو حلش میکنه؟ من برداشت خودم از حل این متشابه به وسیله آیه دیگه حجت باشه، در حالی که این آیه متشابه رو کلام معصوم اگر توضیح داده حجت نباشه. این هم یک نکته.
انما یعرف القرآن من کتب به همین حجیت ظواهر رو زیر اثبات نمیبره.
چرا؟ نه نه نه، انما یعرف القرآن یکی از جوابهایی که داده میشه مجموعه قرآن، یعنی مجموعه قرآن مع المحکمات و المتشابهات. بله بله، فقط معصوم میفهمد. من خطبه به خطاب اصلی کیه؟ پیغمبر است. نزلنا علیک، روشن چی دارم عرض میکنم؟ و یا اونجا فرمودن که ما این قرآن رو بر تو نازل کردیم، لتبین للناس ما نزل الیهم. پس خطاب اصلی قرآن محکمات و متشابهات و همه به اهل بیت. بعد شما دقت کنید، اونجا اگر تونستیم واقعا به حدی رسید که کاملا استظهار نوعی رو برای ما درست کنه بازم اشکال نداره، اما اگر نه کماکان در شک و تردید بودیم باید فعلا اینو به این آیه کاری نداشته باشیم، علمشو رد کنیم به اهلش. این یه تعبیر. خب بعد ایشان میفرماین که خدمتتون عرض کن، عبارتم از جلد اولشون صفحه 5 خونده بودیم و خود این بزرگوار از آقا امام باقر علیه السلام روایت نقل میکنن تا به امیر مؤمنان میرسه که اون در اون روایت اینه: وعلم یا عبدالله ان الراسخین فی العلم هم الذین اغناهم الله عن الاقتحام على السدد المزروبة دون الغیوب اقرارا بجهل ما جهلوا تفسیره من الغیب المحجوب فقالوا آمنا به کل من عند ربنا وقد مدح الله اعترافهم بالعجز عن تناول ما لم يحيطوا به علما و سمی ترکهم التعمق فیما لم یکلفهم البحث عن کنهی رسوخا. چی میخواییم بگیم؟ میگیم این آقایانی که امیر مؤمنان در این فرمایش مدحشون کردن و از ناحیه خدا هم اینها رو مدح و ثناشون رو کردن که اسمشون راسخین در علمه، اینا کیان؟ اینها کسانی هم که سیرشون متعرض شدن اون صدد مضروبه دون الغیوب نیست. یعنی چی؟ اینا کسانی هم که اقرار دارن به ما جهلو تفسیره و یعترفون به عجز انفی ذالک. بله ایمان، میگن آمنا به کلا من عند ربنا. اینا انسانهای شریفی هم. پس در واقع اهل بیت میخوان میگن ما ایم که راسخ در علمیم، غیر ما بیانش باید این گونه باشد. پس حالا بعضی گفتن استفاده میکنیم از این حتی بالاتر، این که تدبر و تأمل در متشابهات اصلا نباید کرد، نه این که متشابهات رو بریم به وسیله محکمات مشکلش رو حل کنیم. البته بنده اینو قائل نیستم، خودم میگم اگر واقعا متشابهی داشتیم و واقعا محکمی داشتیم که کاملا برای ما زمین ساز ظهور یا صراحت به طریق اولا در این متشابه شد، سمعا و طاعه. اما واقعا میشه همه موارد متشابهات رو با محکمات؟ از کجا معلوم اون چیزی که من محکم میدونم واقعا اون این متشابه رو داره روشن میکنه؟ شاید این یه چیزی دیگه است. من یه پرده رو دیدم و گفتم لابد استظهار اینه، اونایی که 10 پرده رو میبینن و میدانن ارتباط بین تمام آیات رو با هم در اختیارشون هست، کسانی که دنیا برای مقام امامت، روایت داره راوی میگه یک نوشته ای دیدم که دنیا برای امام علیه السلام مثل نصف دانه گردوست که هم مقدور اوست و هم معلوم او. رفتم خدمت حضرت رضا علیه السلام گفتم آقا جون یک کاغذی دیدم این نوشته بوده از جدتون امام صادق علیه السلام، نظر شریفتون چیه؟ فرمودن این رو برو رو پوست آهو بنویس. خب حالا کسی که دنیا به اذن خدا برای او این گونه است و قرآن که لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، انما یعرف القرآن من خطب به، حالا آیا من بینکم و بین الله انصاف اینه که من چشمم رو ببندم به کلمات اون آن بزرگ که چنین احاطه ای دارد اعتنا نکنم، برم خودم سراغ فهم متشابهات و بعد بگم که آقا جون این متشابه رو به وسیله اون محکم، او رو به وسیله او یکی، من اینجور میفهمم و اصلا به کلمات معصوم علیه السلام در استظهار و استفاده از آیات کاری نداشته باشه. این هم یک تعبیر. لذا ما دیدگاهی داریم میگن دعو المتشابه، رها کنید، آمنو به متشابه، به متشابهه یعنی ایمان داشته باشید، همون که من عرض کردم کلب من انده ربنا. گاهی افراد میگن توی تعقیبات هم گاهی داریم دیگه، خدایا انی، توی بعضی از تعابیر داریم انی آمن تو به ما آمن بهی محمدون صلی الله علیه و آله و اهل بیته. رضا گاهی به مردم او عامه و عمومی جامعه گفته میشه آقا جون شما زبان حالتون و زبان مقالتون این باشه، خدایا هرچی پیغمبر و اهل بیت قبول داشتن منم قبول دارم، هرچه اونا قبول نداشتن منم قبول ندارم. حالا به تفصیل و به دقائق دقیقه آیا کدام ها رو قبول دارن و کدام ها رو قبول ندارن؟ بعضی هاشو میدونم بعضی هاشو نمیدونم. این دیگه حد اقل همراهی و اتباعه در بعد معرفتی و عملی. خب ببینید آیه چی میگه؟ هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات و محکمات هن ام الکتاب و اخر و متشابهات فاما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنه و ابتغاء تعویله و ما یعلم تعویله الا الله و الراسخون فی العلم. اینجا قرآن ببینید در برخورد با متشابه خیلی داره پاییده حرکت میکنه. البته ممکنه کسی بگه خب بله کسانی که تبعیت میکنن از متشابهات به خاطر ابتغاء و طلب فتنه است، ما که دنبال طلب فتنه نیستیم. بله و ابتغاء تعویله، اینجا باز مشکل پیدا میکنیم. باز ممکنه بگن ما تعویلشو کار نداریم، ما استظهار میخواییم بکنیم. خب عرض کردم چقدر مطمئنیم که این سر از ابتغاء تعویل یا ابتغاء فتنه در نیاره و یقینا بگیم این استظهار از اون آیه فهمیدیم و ظهور نوعی و عرفیش هم همینه. پس معلوم میشه از اول یک کمی پاییده تر باید راه رفت. خب آیه قرآن آقا جون ما تعویلش هم نمیدونیم. قرآن میگه یقولون آمنا به کل من عند ربنا. خب این هم یک نکته که به نظرم این آیه و ما یعلم و تعویله خیلی قابل دقت. در ادامه این بزرگوار در همون جلد اول فرمودن وقد اخطأوا فی ذلک. من این شیوه جمله به جمله رو کتابی دارد آقای بزرگواری که من نمیشناسمشون به نام عبدالنبی مهدی، ایشون به نام المنهج الصحیح فی تفسیر القرآن، من این شیوه کلمه به کلمه سنجی رو از ایشان استفاده کردم ولی مطالب رو بعضی هاشو از ایشان و مقداریشم از خودم و یا غیر این بزرگوار از افراد مختلف ادعا نداریم که اونچه که داریم عرض میکنیم همش به ذهن خودمون رسیده، نه خیر، ما هیچی نداریم و چهار کلمه ای هم که میگیم از آقایانی که زحمت کشیدن استفاده میکنیم. بعد ایشون میفرماید که وقد اخطأوا فی ذلک فان الله سبحانه لم یبطل حجة العقل فی کتابه و کیف یعقل ذلک و حجیته انما تثبت به. ایشون میفرماید آقایان که محدثین کذا، اینا خطا کردن در این کارشون، به راه بی راه رفتن. چرا؟ چون خدای متعال که حجیت عقل رو در کتابش ابطال نکرده. چطور قرار حجیت عقل ابطال بشه در حالی که حجیت خود کتاب به وسیله عقل اثبات می شود؟ عقلی که میگه این پیغمبر اعجاز داره پس رابطه با خداست، پس کلامی که پیغمبر بگوید و قرآنی که آورده حجت است با عقله. من دو تا نکته عرض میکنم به این فرمایش این بزرگوار. نکته اول اینه، کی گفته که کسانی که میگن بریم سراغ روایات اینا ابطال کردن حجیت عقل رو؟ در اون روش جامعی که بعدن بنده عرض خواهم کرد، اتفاقا آیا عقل نمیگه در فهم قرآن برو سراغ کسانی که مسئول از خطا هستن؟ بله آیون، سوال میکنم، عقل اینو میگه دیگه، درسته؟ میگه در فهم قرآن برو سراغ کسانی که مسئول از خطاین. پس نه تنها کار من اون محدثینی که فقط بگن روایات، اون رو کار ندارم، نه، محدثین به اون معنای ترکیب اجتماعی در تفسیر که بعد میگیم، که یعنی هم از خود روایات استفاده میکنن، هم ظهور آیات رو حجت میدونن مادامی که مخالف کلام معصوم البته نباشد و الی آخر. پس اینا کجا ابطال کردن حجیت عقل رو؟ بله، اگر واقعا کسی حجیت عقل رو بالمره انکار کنه، ما هم میگیم خطا کرده. پس این هم یه مطلب، آیا معنای حجیت عقل، آها نکته سوم یا دوم نمیدونم رفقا، آیا معنای حجیت عقل اینه که بگیم همه قرآن قابل فهمه برای من؟ نه، نه قائلین به حجیت عقل میتونن ادعا کنن که معناش اینه همه قرآن قابل فهمه، و نه باز اونها میگن هیچی از قرآن قابل فهم نیست رو قبول ندارن. روشنه چی دارم عرض میکنم؟ اینم یه نکته. به اضافه حروف مقطعه را چه کار میکنید؟ به اضافه وقتی احادیث میگن حدیثنا صعب مستصعب لا یحتمله یا لا یتحمله الا ملك مقرب او نبی مرسل او عبد یا مؤمن امتحن الله قلبه للایمان، حتی بعضی از روایات داریم کلامنا صعب مستصعب لا یحتمله یا لا یتحمله حتی ملک مقرب و نبی مرسل و عبد مؤمنی که امتحن الله قلبه للایمان. بابا تو روایت ها بعضی این چیزها هست، تو آیات میخواد نباشه؟ تو آیات هم ممکنه باشه. از شما سوال میکنیم، شمایی که در تفاصیل احکام میفرمایید ما به کجا باید مراجعه کنیم؟ روایات اینو تصریح میکنن دیگه، در تفاصیل احکام. خب آیا در تفاصیل احکام و سایر موارد معناش اینه که پس شما حجیت عقل رو قبول ندارید؟ نه. فقط فرق آقایان با امثال این تفکر اینه که اون آقایان در متشابهات توقف میکنن و میگن اینجا دست بسته بریم سراغ روایات، شما میفرمایید دیگه نه، ما متشابهات قرآن را ما محکماتش حل میکنیم. ولی میخوام بگم اگر رفتن به سراغ غیر قرآن در جایی که به زعم شما قرآن پاسخگو نیست، این تعطیل کردن عقل نیست، اونا هم میتونن ادعا کنن که پس ما هم عقل رو تعطیل نکردیم حجیتش رو. نکته بعد، باز بنده عرض میکنم به اضافه نمیدونم گفتم یا نه، این چی که من استظهار کردم که خود همین استظهاری که ظاهره که با این میخوام برم یه چیزی دیگه رو حلش کنم، اگه خود همین استظهار من متشابه بود، پس باید اول تازه اون ظهوره هم پاش بگید محکم بشه. پس اولین نکته که ایشان فرمودن محدثین خطا کردند و چنین و چنان، وقد اخطأوا فی ذلک فان الله سبحانه لم یبطل حجت العقل فی کتابه. خب ما عرض کردیم که این قابل تأمله. خب بریم، چقدر وقت داریم؟ بس ان شاء الله عمری باقی باشه جلسه بعد، ولله الحمد.